بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله. خب ذیل این آیه شریفه 55 عرض کردیم که اینکه عیسی علیه السلام با بدنش به آسمان رفته یا فقط همون روحش، مثل همه مردم، مثل همه، و اینکه عیسی علیه السلام از دنیا رفت، اینجا مرد بعد رفت به آسمان، یا اینکه نه نمرد و به آسمان رفت. گفتیم هیچ کدام اینا صریح قرآن نیست. یحتمل، این که عرض کردم شبیه اون آیه شریفه که راجع به شهداست، بفرمایه شهدا زندند، آیا منش اینه که یعنی مثلا فرض کنید مثل خود شماها، هر کسی که از دنیا میرود روحش زنده است، شهدا هم همینطور، آیا منش اینه؟ یا اینکه معنیش اینه که شهدای حیاتی دارن غیر از حیات دیگران؟ خیلی واضح نیست اینا برامون، همش محتمله. درباره عیسی علیه السلام هم همینجور عرض کردیم، روایات واضح نیست، یعنی متشابه اینا. به امام زمان علیه السلام، خب الان ما نمیدونیم که عیسی علیه السلام با بدن رفت به آسمان و دوباره برمیگردد، یا اینکه نه اینجا مرد روحش رفت بالا دوباره روحش برمیگرده به بدنش مثل رجعت. اینا روشن نیست. خب بلدیه همینجور، همه همینطور، یعنی فرقی با بقیه نمیکنه. بله؟ چرا نیست؟ عرض کردم دیگه مثل خواهمی خوش شهدا، مگه غیر از اینه؟ شهدا همه مرده ها روحشون زنده است، شهدا هم همینطور، مگه شهدا با بقیه چی فرق میکنه؟ در حالی که دو تا آیه شریفه راجع به شهدا هست. اینجا تازه عیسی یه آیه در بارش هست. خیلی خوب، دیروز تو اینجا خوندیم که بر رافع بل فقط گفتم که اگر که این حرف رو بگویید میکشنده تو. خب و رافع او که الیه، چون من همین کلیسایی هم که چیزه تو اون کلیسا من رفتم، یک کلیسایی هست که اصلا از این کلیسا با همه کلیساهای دیگه فرق میکنه. یک کلیسایی توی فرانسه که همین چند پیش میخواستن منفجرش کنند، پیروان اون کلیسا معتقدن که عیسی علیه السلام همینجا دفن شده، اصلا هم اعتقاد به الوهیت عیسی حرفا ندارن. یک کتابایی هم میگن که از مسیح زیر همون کلیسا دفنه، یک کتابایی اونجا هست که از اسرار مسیحیت، خیلی هم برای پاپ و واتیکان اینا مهمه که وقت اینا منتشر نشود. به هر حال دیروز تا اینجا خوندیم که بر رافع او که الیه، خدا میخواد عیسی را ببرد پیش خود. حالا مگر که خدا جا داره؟ مگه خدا مکان داره که میگه تو را میبرم بالا پلو خودم؟ رافع او که الیه، تو را میبرم پیش خودم. یعنی چی پیش خودم؟ فیه قولان، دو قول هست. احدهما انی رافع او که الی سمای، پیش خودم یعنی به آسمان میبرمت. و سمیه رفعه الی السماء رفعا الیه، عیسی را به آسمان بردن میگیم که عیسی را پیش خدا بردند. پس پیش خدا بودن یعنی آسمان، تفخیما نه همه همینطوره، تمام آدم هم همینطوری، حالا خدا درباره ایشو فرموده درباره بقیه هم همینطوره. خانده آسمان همینه دیگه، برزخ و آسمان و ملکوت و اینه کمش یکیه، فرق نمیکنه که همین یکیه دیگه، برزخ با ملکوت با آسمان با نمیفانه، نه همش انسان و بشر و آدمه. تفخیما لامر السما، یعنی چون سما را خیلی مهم میداند، به جای سما فرموده الیه، یعنی رافعو که الا موز ان لا یکونو علیک الا امری، تو را میبرمت به آسمان، یعنی که میبرمت به یه جایی که غیر از دستور من اونجا چیزی وجود نداره، چون اینطوریه الان تو این کره زمین دستور غیر خدا هم هست، شاه و خلیفه و وزیر و وکیل دستور میدن، روز قیامت فقط خدا دستور میده نه کس دیگه، ولی زمین میگیم اون روزیه که حکومت دست خداست. آسمان هم فقط یعنی جایی که فقط خدا امر و نهی میکند نه غیر خدا. این یک معنای رافع او که الیه، معنای دوم اینه که ان معناه رافع او که الی کرامتی، تو رو بالا میبرم پیش خودم، یعنی پیش کرامت خودم، کما قال حکایتن ان ابراهیم علیه السلام، مثلا درباره حضرت ابراهیم فرموده انی ذاهب الی ربی سیهدین، من میروم پیش خدا. حالا خدا مگه جا داره که من میرم پیش خدا؟ یعنی میرم پیش کرامت خدا، ای الهیس و امرنی ربی، یعنی اونجایی که خدا دستورم داده. سم یا سما زهابهو الشام زهابن الی ربیهی، ابراهیم علیه السلام توی عراق بود بین النهرین، از بین النهرین که تشریف برد به شام، شام هم یعنی هم بیت المقدس، این رفتن ابراهیم به شام، این رو اسمشو گذاشته رفتن به سوی خدا، چون به دستور خدا بود میگه رفتن به سوی خدا. و متحرو کم من الذین کفرو، خدا میخواد عیسی را تطهیر کنه از این کفار، یعنی از آلودگی معاشرت و همنشینی با این کفار یهود، خدا میخواد عیسی رو پاک کنه. فیه قولانه، دو قول در این آیه هست. قول اول اینه که یعنی متحرو که به اخراجی که من بینهم، میخوام تو رو پاکت کنم به اینکه از میون این کثیفا درت بیارم، اخراجت کنم از بین اینا، و انجایی که منهم، تو رو میخوام نجات بدم از این یهودیا، فانهم ارجاس، این یهودیا نجسن. همشون بله همشون این تشریفن، فقط تشریف، هیچ خصوصیت نه هیچ خصوصیتی نداره، یعنی همه همینجوره، همه پیغمبران خدا کار کرد، پیغمبر خدا، پیغمبر خاتم هم همینجور شده دیگه، متحرو که من الازین کفر به اینکه از مکه آوردش به مدینه. همین جعل مقامه فی ما بینهم، این که عیسی در میان یهودیا بود، یعنی تو نجاسات بود، خدا درش آورد، قرار داده مندگاری عیسی در میان یهودی ها را مثل ملاقات نجاست، مثل اینکه تو نجاساته. من حیث و کان یحتاج الى مجاورتهم و مجاراتهم، چون عیسی تا در میان یهودی ها بود محتاج بود که همجوار اینا باشه، همراه اینا باشه، اینا هم آلودند و نجسند، خدا عیسی را از اینا در میاره، این معنیش اینه که یعنی خدا میخواد پاکش کنه. قول دومم اینه که بالاخر ان تطهیرهو، خدا میخواد پاک کنه عیسی را، یعنی میخواد یه کاری بکنه که این یهودی ها دستشون نرسد عیسی را نکشند. تطهیر عیسی یعنی منعه من کفر یفعلونه، یعنی خدا میخواد باز بدارد عیسی را از کفری که اون یهودی ها دارن انجام میدن. بالقتل کفرشون هم اینه که میخواستن عیسی رو بکشن. الذی کانوا همو بهی، همون قتلی که اونا تصمیم گرفته بودن انجام بدن. لأن ذالک رجسون، همین کشتن پیغمبر بدترین آلودگیه، بدترین کثافته. تهره الله منه، خدا عیسی را پاک کرد از این رجس، از این پیغمبر کشی. انل جبای، خب نه حالا عیسی رو تطهیر کردیم از این درش آوردیم، به هر حال این رو جبایی گفته. و قوله، باز تکرار مونم، این جبایی رو گفتم خیلی آدم مهمی است، تو ما اصلا اسمی از این نیست، این خیلی آدم مهمیه تو توحید و جلوگیری از شرک و بت‌پرستی و اینا، این خیلی آدم بی نظیریه این آقای جبایی. بله بله، نه جز مثلا راسخین در علم، تو کتابای فقهی ماشیه ها نظراتشون فراوان اومده، تو جواهر ساب جواهر خیلی بهش اعتماد کرده. پدره خیلی خوب. و قوله و جائل الذین تبعوا فوق الذین کفروا الى یوم القیامه، خدا قرار میدهد پیروان تو را ای عیسی فوق کافران تا روز قیامت، یعنی پیروان عیسی غلبه دارند بر پیروان موسی، مسیحی ها غلبه دارند بر یهودی ها الی یوم القیامه. بین این حالا دیروزم گفتم ما از سال 325 شد که ورق برگشت، قبلا یهودی ها مسلط بودن، 325 مسیحی ها شدن مسلط، تا الان این اواخر، الان دوباره داره برعکس میشه ده. الان دوباره یهودی ها دارن غلبه میکنند. این آیه رو یه جور دیگه میشه معنا کرد، ولی حالا اونو من عرض نمی کنم، یه معنی دیگه داره ده. این که میفرماد پیروان تو را غلبه میدیم بر کفار تا روز قیامت، احتمال داره که بگیم که این پیروان تو نه یعنی مسیحی ها، پیروان تو یعنی مسلمان ها، پیروان عیسی یعنی مثلا پیغمبر خاتم، اینا رو میگیم پیروان. احتمال این هست که بگیم که جائل الذین تبعوک، یعنی پیروان تو، پیروان تو هم میشه پیغمبر اکرم، اینها رو فوق اونها قرار میدیم الی یوم القیامه. همون حواریون رو هم بگویید، خب آخرش میبینیم حواریون که قطعا پیروز نشدند، چون تا 300 سال یهودی ها پیروز بودن، غلبه با اونا بود، یعنی موقعی که چیز شد زمان کنستانتین احدی از این حواریون دیگه زنده نبود. ولی آیه یه معنی دیگه داره، اگر یه وقت مثلا این کتابایی که راجع به این فرقه های جدید هست بخونید، این آیه رو یه جور دیگه معنا میکنند. یهودیت، بله یهودیت، آره دیگه گفتم، دیگه گفتم که الان داره یهودیت غلبه میکنه دیگه. بله نه اون دیگه عرفانیشه که بگیم که عیسی تابع پیغمبر ماست، اون عرفانیه. نه ولی ظاهر اینه که خب پیغمبر ما بعد از او اومده، این تبعوکم یعنی دنبال، پس از او اینجوری. و جائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، معناه معنای آیه اینها، قرار میدهم الذین آمنوا بک، اونهایی که به تو ایمان آوردن، فوق الذین کذبوا علیک، فوق اونهایی که تو را تکذیب کردن، یعنی یهودی ها، و کذبو که و تو را تکذیب نمودند. نه، کذبو علیک یعنی دروغ بر تو بستند، و کذبو که گفتند پیغمبر نیستی. بله بله، بدون تشدید، بدون تشدید، اولی هم اولی بدون تشدید. فل از بل غلبت و زفر و نصرت، این چهار تا کلمه جار و مجرور ها متعلق به جائله ها. جائل الذین آمنوا بک، فوق اینها، فوقشون در عزت و در غلبه و ظفر و یاری، نه اینکه این فل از و فلان و فلان متعلق به کذبو که نیستا. خب، فقیل فل برهان و الحجته، بعضی هم گفتند که نه، قرار میدهم مسیحی ها را فوق یهودی ها، نه از نظر قدرت، از نظر استدلال، از نظر برهان. ول معنی بهی النصارا الذین تبعو که، مقصود کیه؟ قصد شده به الذین تبعو که، مسیحی ها. و لحاظا ازال الملک انهم، به همین جهت هم خدا پادشاهی را، ملک را از یهود گرفت. و این کان ثابتن فی النصارا فی بلاد روم و غیره ها. بله، آیه ست انداخت. چرا؟ قال ابن زید، آقای ابن زید گفته و لحاظا لا تر الیهود حیث و کانو الا ازل من النصارا. این که خدا می فرماد اونا رو بالاتر قرار دادن، به همین جهت شما میبینی هر جا یهود هستن یهودی ها ذلیلند. به همین جهت نمیبینی یهود را الا هر جا باشن الا اینکه ذلیل ترن از نصارا. به همین جهت هم که یهودی ها ذلیلند، خدا ملک را ازشون گرفته و این مسیحی ها ملک را دارند. و این کان ثابتن، گرچه اون ملک ثابت است در نصارا، در بلاد روم و غیر روم، یعنی حکومت تو دست مسیحی هاست تو بلاد روم، تو دست یهودی ها نیست. پس مسیحی ها فوق اونها هستند. فهم، پس مسیحی ها، اعزو منهم، مسیحی ها غلبه دارند و پیروزترند تا یهودی ها. و فوق هم الی یوم القیامت، تا روز قیامت مسیحی ها بر یهودی ها غلبه دارند. و قال الجبائی، جبائی گفته که فیه دلالتون علا انهو، این آیه دلت میکنه که لا یکونو للیهود مملکتون الی یوم القیامت، یهودی ها تا روز قیامت حکومت به دستشون نمیفته. کمال روم، ای کمال روم، احتمالا منش اینه که یعنی اونجور که رومی ها حکومت دارند یهودی ها ندارند. به عبارت دیگه این تشبیه منفیه نه تشبیه نفیه. بله، اونجور که روم غلبه داشت بر همه دنیا، چون قبلا رومی طوری بود دیگه، احتمالا گفتم منش این سام، چون یه احتمال دیگه اینه که این کمال روم منش این باشه که میخواد اشاره بکنه با آیه غلبت روم فی عدن الارض، اونو میخواد بگه، این احتمال هست. ولی بینه حالا از نظر خارج اینجوری گفتم، یهودی ها غلبه داشتن تا سه قرن بر مسیحی ها، از قرن چهارم به بعد مسیحی ها غالب شدند و این آسیای مرکزی، یعنی مثلا گرجستان اونجاها مرکز اصلی مسیحی ها شد، تا الانم که هست. الان واتیکان یک مرکز مسیحیت، این طرف هم یکی، یعنی یک کلیسای بیزانس هست، یک کلیسای روم. کلیسای روم پایتخت و مرکز مسیحی های کاتولیکه، کلیسای بیزانس پایتخت یا مرکزیت مسیحیت ارتودکسه. مسیحیت پروتستان هم که اصلا پاپ قبول ندارد، اصلا پاپ قبول ندارد، مرکزیت هم نمیخواد دیگه. و قیل المعنی بهی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعضی هم گفتن که این جائل الذین تبعوک، این الذین تبعوک یعنی مسلمان ها، نه یعنی مسیحی ها، مسلمان ها مقصود به آیه امت پیغمبر خاتم است. و انما سماهم تبعن، چرا خدا فرموده این مسلمان ها تابع عیسی؟ و این کانت لهم شریعتن علا هدتن، گرچه مسلمان ها دینش و شریعتشون غیر از شریعت عیسی است، علا هده مستقل. مسلمان ها که دین مستقل دارن فرموده تابع عیسی است. درسته که کفار بیش از مسلمانات، یا حتی مسیحی هم شاید بگیم بیشتر از مسلمان ها هستند، اما خدا اینجا بحثش درباره ملک و حکومت، نه کثرت. بحث اینه که کی غلبه بر کی بکنه. نه کفار کنه، مسیحیت و یهودیت و مسلمان کدام حکومت تو دستشونه؟ خب بله، این که یهودی ها ندارن این که درست، پشت پرده که لأنه وجد فیهم التبعیت و صورتن و معنن، هم صورتن هم معنن مسلمون ها تابع ایساند، مسلمون ها تابع ایساند صورتن و معنن. یعنی چی؟ اما صورتن، صورتن به خاطر اینکه هر کی که بعد از یکی باشه اینو میگن که تابع او، تابع یعنی پس از او. فانه یقال فلانون یتبع فلانن، فلانی یتبع فلانن اذا جاء بعده، چون مسلمان ها هم بعد از مسیحیان، پس میگیم که یتبع عیسی را. و اما از نظر معنا هم درسته که بگیم مسلمان ها تابع عیسی. چرا؟ اون فرمش جای موسوی این بوده، فلان نبینا صلی الله علیه و آله و سلم کان مصدقا به عیسی و به کتابهی، پیغمبر ما مصدق به عیسی و به کتاب عیسی است. و یقال لمن یصدق غیره، کسی که یکی رو تصدیق بکنه میگن که تبعه، میگن انه یتبعه، میگوید این یتبعه او را. الا ان شریعت نبینا و سایر الانبیا، تازه این که دین ما، دین ما مسلمان ها با دین عیسی، خود عیسی ها مثل همه در توحید، شریعت پیغمبر ما و بقیه انبیا متحد است فی ابواب توحید، تو اصل مسئله توحید. قبلا هم اینو اشاره کردم و گفتم که الان مسیحی ها اب و ابن و روح القدس قبول دارند، اما اگر یک کسی به مسیحی ها بگه شما مشرکید، اینا فحش میدونند، خیلی بدشون میاد. مسیحی ها اگه بهش بگی که شما مشرکی سه تا میپرستی، اینو فحش میدونه. مسیحی همیشه میگه من موحدم. یهودی هم که دیگه 100% یهودی که دیگه واضح موحده. فعلا حاضا نخیر، نه قبل اینو گفتم که اینجوری بکنی به یه مسیحی بگید این چند تاست، بهش بگید این چند تاست، اینجوری میگه چه جوری جواب بدم، تو مدرسه جواب بدم یا تو کلیسا؟ تو مدرسه به این میگه 3 تا، تو کلیسا میگه 1. من تو مدرسه برم میگم 3 تاست، اما من مسیحی که هستم باید بگم این چند تاست؟ 1. آره دیگه، بله ابا ابن روح القدس 1 ها نه 3 ها، 1. فعلا هازا خوب متبع لهو، بنابراین پیغمبر ما متبع ایساست، تابع ایساست. از کان معتقدن اعتقاده، زیرا پیغمبر ما هم اعتقاد عیسی رو داره. عیسی اعتقادش درباره خدا چی بود؟ اسکان معتقدن اعتقاده و قائلن به قوله، همو حرفای عیسی رو میزده. و هازل قول اوجه. پس ببینید یه بار بگیم که خدا مسیحی ها را فوق یهودی ها قرار داده، یه باری که بگوییم که نه، خدا مسلمان ها را فوق اونها قرار داده. میگه این دومی بهتره که مسلمان ها را فوق اونها قرار داده. لأن فیه ترغیبا فی الاسلام، چون وقتی میگه که مسلمان ها فوق اونان، یعنی داره تشویق میکنه که مسلمان بشوید. و دلالتا علی ان امت محمد صلی الله علیه و آله، داره دلالت میکنه برای اینکه امت پیغمبر خاتم یکونون ظاهرین الی یوم القیامه، امت پیغمبر خاتم غلبه دارن تا روز قیامت. و لان من دعاه الها لا یکون فی الحقیقت تابع له. اصلا اگر یک کسی بگه عیسی خداست، نعوذ بالله، این پیروه عیسی یا دشمن عیسی؟ کسی که میگوید عیسی خداست در واقع پیروه عیسی نیست، چون خود عیسی این حرف قبول نداره. ثم الی مرجعکم، بعد برگشتتون به من است. ای مسیرکم فاحکم بینکم، یعنی فاقضی بینکم، قضاوت میکنم بین شما. فی ما کنتو فیه تختلفون من امر عیسی، در اون چی که در بارش اختلاف دارید قضاوت خواهم کرد. قوله تعالی فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والاخره و ما لهم من ناصرین، که احتمالا این الذین کفروا یعنی یهودی ها، یهودی ها را در دنیا و آخرت عذاب میکنه. و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم و الله لا یحب الظالمین، اما مؤمنان را خداوند کامل اجرشون رو میدهد. ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم. ثلاث آیات، سه تا آیه شریفه بود. القراءتو قرع حفص و رویس ان یعقوب، این دوتا قاری، دوتا، یکی حفص و یکی هم رویس. البته رویس خودش جزء قرای سبه نیست، مثل حفصم که از قرای نیست، راوی از قاریه، اما یعقوب جزء قرای سبه است. حفص از عاصم و رویس از یعقوب خوندند. فیوفیهم، بقیه خوندند فنوفیهم، فیوفیهم اجورهم یا نوفیهم اجورهم. دلیل یوفیهم و نوفیهم، من قرأ به نون، اونهایی که گفتند نوفیهم، دلیلش این که تو آیات دیگرم متکلم وحده و متکلم بلغیر اومده. اونهایی که به نون خوندن فهوه مثل و فاعذبهم، ببینید چیزو اعذبهم متکلمه، پس نوفیه من متکلم. و یحسنه قوله، و اینم معیدشه، نیکو میکنه اون را این قوله، ذالک نتلوه علیک من الآیات. ببینید نتلوه متکلمه، اگر نتلوه متکلمه نوفیه من مثل اون. و اما اگر کسی بخونه یوفیه، و من قرأ بالیا یوفیه، فلأن ذکر الله قد تقدم فی قولی، اگر یوفیه باشه مغایبه، قبلا خدا ذکر شده، حالا هم دنباله اونه. خود نام خدا، نام خدا قبلا ذکر شد در آیه از قال الله و یا عیسی انی متوفی که و رافعه که، اینجا گفتیم خدا این کارو میکنه، حالا فیوفیه، فیوفی خدا اونها را، یعنی چون قبلا کلمه الله ذکر شده این مناسبه که یوفیه میخونیم. یا دلیلش اینه، یا دلیلش هم اینه که اوصار من لفظ الخطابه الى الغیبته، یا اینکه یه نوع التفاته، التفات این بود که از خطاب به غیبت. بله که قوله و اولائک هم المضعفون بعد قوله و ما آتیتم من زکات. بله آیه قبلی بفرمود یا عیسی اینی متوفی که، خطاب بود. اگر آیه قبلی خطاب بود اما اینجا یوفیه میشد مغایب، میشه التفات. تو این آیه هم همینطوره، اول فرموده ما آتیتم من زکات تریدونه، خطابه، اما بعدش فرموده فاولای که هم المضعفون، غیبته، از خطاب به غیبت. الاعراب ترکیب، ذالک نتلوهو، نتلوهو علیکه فی موضع رفع به انه خبر و ذالک. این نتلوهو خبر ذالک، یعنی ذالک مبتدا، نتلوهو خبرش. و یجوز ان یکون صلتا لذالک، میشه این نتلوهو رو بگیم خبر مبتداست، خبر مبتدا محلا مرفوع. میشودم بگوییم که این نتلوهو صله ذالک، ذالک رو موصول بگیریم، اینم صلش. و یکون ذالک به معنا الذی، ذالک رو به معنی الذی بگیریم، نتلوهو هم صلش. اگر که صله بود صله محل اعراب نداره، فعلا هازالا موزل لقوله نتلوهو، دیگه نتلوهو محل اعراب نداره چون جمله صله است. خب و ذالک نتلوهو یعنی الذی نتلوهو، الذی مبتدا، نتلوهو صلش، خبرش محذوفه، یا خبرش مثلا من الآیات. و قوله من الآیات فی موضع رفع به انه خبر. پس دو جور ترکیب بکنیم، یکی ذالک مبتدا نتلو خبر، یکی ذالک مبتدا من الآیات خبرش. و انشدو فی مثله، شبیه ای آیه این شعر رو گفتند، عدس مال عباد علیک امارتون اننت و هازا تحملین تلیقون. یه بابایی یه اسبی داشت، اسم اسب خودشو گذاشته با عدس، بگه اسب عدس مال عباد علیک امارتون، کسی بر تو ریاست ندارد، یعنی یه اسبیه که یعنی زیر بار هر کسی نمیره. ها چرا آقای عباد ها بر شما ریاستی نداره. امینته ایمن هستی، یعنی کسی برات مسلط نیست. و هازا تحملینه تلیغون، منم که سوارت هستم آزاده هستم. شاهد سر اینه که هازا تحملینه تلیغون، هازا مبتدا، تحملینه که الان مشاره الیه هازاست، تلیغون هم خبرش. مشاره الیه هازا اگر که اسم باشه یا عطف بیانه یا بدله، اما اینجا جمله سلس، جمله سلم اصلا محل اعراب نداره. تقدیره هازا رو بگوید الذی، الذی تحملینه تلیقون، هازا به معنی موصول، هازا میشه مبتدا، تحملینه سلش، اونم خبرش. المعنا، معنای آیات شریفه، فاما الذين كفروا فوعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره، اونهایی که یهودی اند خدا عذابشون میکنه در دنیا و آخرت، عذابهم في الدنيا، عذاب اونها در دنیا، اذلالهم اینه که خدا ذلیلشون میکنه، بالقتل والاسر والسبي والخسف والجزيه، این که خدا قتل برشون پیش میاره، اسیر میشوند و ذلت پیدا میکنن و خصف. خصف اینه که اون زمان مثلا زمان صفویه توی اصفهان، این محله جلفا، پشت بام خونه یهودی ها با کف خونه مسلمان ها مساوی بود. پشت بام خونه اونا با کف خونه مسلمان های، برای که پایین باشند و مسلمان ها بالا باشند. این خصف یعنی اینا. جزیه هم که روشنه. بله سبیه، سبیه یکی زن و بچهشون مثلا از سیرند و بله اسیر کردن خودشون زن و بچهشون فلا. و کل ما فعل بهم علا وجه الاستخفاف و الاهانت، و هر چی که خدا با این یهودی ها انجام داده به عنوان خفیف و خار شدن و اینجور چیزا، اینه بگیم عذاب دنیوی. عذاب اخروی هم که میشه عذاب الابد فی النار. و ما لهم من ناصرین، یاری هم ندارند. ای اعوانون یدفعون عنهم عذاب الله، اعوانی ندارند که عذاب خدا را از اونها دفع کند. و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما اونهایی که مؤمنند و عمل صالح انجام میدهند، فیوفیهم یعنی یوفر علیهم و یتمم اجورهم، خدا کامل اجرشون رو میدهد یعنی جزای اعمالشون رو. والله لا یحب الظالمین، یعنی خدا دوست ندارد تعظیم بزرگ شدن و ثواب دادن ظالمان را. ولا یرحمهم، رحمشون نمی کند. ولا یسنی علیهم، مده ظالمان را نمی گوید. و هذه الآیه حجت علی من قال بالاحباط. تا حالا مکرر اینو داشتیم دیگه که چندین بار تا حالا گفتیم که احباط و تکفیر باطله. اینا دوباره اینجا تکرار داره میکنه دا. این آیه دلیل است بر این که احباط و تکفیر باطله. چرا باطله؟ به خاطر این که این آیه دلیل است، این آیه دلیل است بر علیه کسی که طرفدار احباطه. چون اگر احباط درست باشه، اگه احباط درست باشه، دام بعضی ثوابایی رو که ما انجام میدیم از بین میره، حبط میشه. در حالی که این آیه میفرماید هر ثوابی انجام دادید خدا کامل بهتون میدهد، یعنی حبط نیست. لانه سبحانه وعده به توفیت الاجر، خدا وعده داده که اجر رو کامل میدهد. و هو الثواب، ثواب رو کامل میده. و توفیت و منافیت للاحباط، کامل ثواب دادن منافات داره با احباط، چون احباط معنیش اینه که یه مقدار ثواب از بین میره. ذالک نتلوه علیک من الآیات، این مطالبی که گفتیم اشاره به اخبار از عیسی و زکریا و یحیی و دیگران، این مطالبی که گفتیم نتلوه علیک، میخوانیم بر تو، نقرأه علیک و نکلمک به، اینها رو بر تو میخوانیم و با تو گفتگو میکنیم. و قیل نه نیست اونا دیگه قبلا گفتیم دیگه. بعضی هم گفتن که نتلوه علیک یعنی نه اینکه خودمون میخونیم، به جبرئیل میگوییم بر تو بخواند. انیتلوه علیک، جبرئیل را میگوییم بر تو بخواند. انیل جبایی منال آیات، این مطالبی که گفتیم منال آیات هست، ای من جملت الآیات و الحجج دالت علا صدق نبوتک، اینها همه دلیل بر صدق پیغمبر اکرمه. که یه پیامبری که این پیغمبر درس نخونده، پیش کسی هم چیزی ندیده، پیش مسیحی ها هم نبوده، اینجوری اخبار مسیحی ها را بهتر از خود مسیحی ها داره خبر میده. ازا یا از علم تهم به ما لا یعلمه الا قارئ کتاب و معلم. وقتی تو ای پیغمبر به اونها یاد میدی چیزی را که نمیتونه یاد بدن مگر قاری کتاب یا معلم، و تو نه قاری کتابی نه معلمی و این چیزا را بلدی. و لست به واحد من هما، تو نه قاری هستی نه معلم. فلم یبق الا انک قد عرفته من طریق الوحیه، پس باید فقط از راه وحی بدونی. و از ذکر الحکیم، ذکر الحکیم هم یعنی القرآن المحکم. و انما وصفه به انه حکیم، قرآن را میگوییم حکیمه، لانه به ما فیه من الحکمه، به خاطر اینکه قرآن حکمتی که دارد که انه ینطق بالحکمه. قرآن را خدا تشبیه کرده به یه آدم حکیم، در حالی که قرآن خودش که آدم نیست. با این میگفتیم مثلا قرآن حکمت دارد، ولی گفتیم حکیم است. میگه این یه نوع مجازه که انهو ینطق بالحکمت، گویا قرآن نطق به حکمت میکنه. کما تو سمت دلالت دلیلن، بعضی وقتا شما مصدر رو به معنی مثلا صفت مشبهه یا به معنی اسم فاعل معنا میکنید. دلالت کردن را میگویید دلیل. دلیل صفت مشبهه است، دلیل یعنی شخصی که راهنمایی میکنه، ولی دلالت به معنی شخص نیست، اون راهنماییه. لأنها بما فیها من البیان، زیرا اون دلیل به خاطر بیانی که دارد، که انها تنطق بالبیان والبرهان، گویا خلاصه برهان داره و دلیل داره. یعنی میخواد اینو بگه که کلمه دلالت معنای مصدریه، در حالی که ما معنای مصدری رو معنای اسم فاعلی معنا میکنیم. قرآن معنای مصدری حکمت رو داره، ولی ما معنا میکنیم معنای اسم فاعلی حکیم. و این کانت دلیل فی الحقیقت و دال. نه اینجا نه توی این آیات مراد یهودی هست و ظلمی که اونا کردن به عیسی، مراد یهودی هست. و این کانت دلیل فی الحقیقت و دال، دال را ما بگیم دلیلا، ولی ما دلالت رو میگیم دلیل. دال اسم فاعلیه، دال را ما بگیم دلیل، ولی مصدر رو میگیم. این یه نوع مجاز دیه، مثل زید و عدلونه. قوله تعالی ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، الحق من ربک فلا تكن من الممترین، فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثلاث آیات قبلا گفته بودیم دیگه، این 80 آیه اول سوره آل عمران همش مقدمه است برای همین بحث مباهله. و مباهله یکی از مهمترین فضائل امیرالمومنین علیه السلام. حالا اینجا بحث مباهله رو میخواد مطرح بکنه. حالا بسای ادبیش، اللغتو لغات آیه، ان مثل عیسی، مثل یعنی چی؟ مثل یعنی ذکرون سائرون یدل علی ان السبیل الثانی سبیل الاول. مثل یک کلامیه که سیر میکنه، همه جا نقل میشه، توی شهر تو شهر همه جا دلالت میکند که راه دوم همون راه اوله، راه دوم یعنی این دومی حکم اولی رو داره. وقتی میگه مسئله عیسی مثل مسئله آدمه، یعنی عیسی داره دنبال آدم، هرچی در بار آدم گفتیم در بار اونه میگه. وقتی میگه مسئله هم که مسئله لذستو قدر نارن، یعنی هرچی که درباره این میگویی درباره اونم میگی. کلمه تعالو فقل تعالو ندعو ابنانا، تعالو یعنی چی؟ اصلوها منال علو، تعالو به معنی بالاست، تعالو یعنی بیاید یه جای بالا. یقالو تعالیتو اتعالی ایجئتو، مثلا گفته میشه تعالیتو ماضی، اتعالی مضارع به معنای جئتو، اما جئتوی به معنی آمدم یه جای بالا ها. و اصله المجیء الی ارتفاع، آمدن به یک جای بالا. الا انه کسر فی الاستعمال حتی صار به معنی حلومه، ولی دیگه اینقدر کلمه تعال به کار رفته که حالا اگه یه جای بلندم نباشه بیه همون به کار میره، زیاد استعمال شده دیگه. به هر حال تعال مثل کلمه حلومه شده. خب و قیل فی الابتهال قولان، این سمه نبتهل یعنی چی؟ قول اول اینه که نبتهل یعنی به معنی الالتعان، نبتهل یعنی لعنت بکنیم، نبتهل لعنت کنیم. و افتعلو به معنی تفاعلو، باب تفاعل به معنی باب تفاعله، که قولهم اشتورو یعنی تشاورو، باب تفعول به معنی باب افتعال، اشتبر افتعله، باب افتعال هم به معنی باب تفعول. و بهله الله نبتهل، بهله الله یعنی چی؟ یعنی لعنه الله، علیه بهلت الله یعنی چی؟ یعنی علیه لعنت الله. پس نبتهل یعنی که بیایید همدیگر را لعنت کنیم. بل آخر قول دومم اینه که انهو به معنی دعای بالحلاک، نبتهل یعنی که نفرین کنیم، این بگه خدا اونو از بین ببره، اونو بگه اینو از بین ببره. قال لوبید، مثلا لوبید گفته نظر الدهر الیهم فابتهل، روزگار به سوی اونها روی آورد و ابتهل یعنی دعا علیه بالحلاک، دعوتشو کرد به نابودی. فالبهل کلعن، نبتهل مثل همون لعنته ها، یعنی چی لعنت؟ و هو المباعدت و رحمت الله، یعنی دور شدن از رحمت خدا، اقابن علی معصیتهی، چرا آدم دور بشه؟ به خاطر اینکه گناه کرده خدا میخواد اقابش کنه. ولی ذالک لا یجوز ان یلعن من لیس بعاصن، به همین جهت جایز نیست کسی که گناه نکرده لعنتش کنید، چون لعنت یعنی اقابه در برابر معصیت، کسی که گناه نکرده لعنت هم نداره، مثلا طفل او بهیمه یا حیوان او نحوه ما، هر کسی که گناه نکرده تکلیف نداره لعنتش هم جایز نیست. خب یکی به معنی لعنت، یکی دوری از رحمت خدا، یعنی رحمت لعنت دقیقا به معنی دوری از رحمت نیست، یکی دوری از رحمت، یکی هلاکت، گرچه در لازمه یکی میشه. رحمت خاص در رحمت هم. خیلی خوب. خلقهم الاعراب، قوله خلقهم من تراب، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب، خلقه من تراب لا موضع له من الاعراب. این جمله محل اعراب ندارد، لانه لا یصلح ان یکون صفتا لآدم، به خاطر اینکه این خلقه من ترابو که نمیشه صفت آدم بگیرید، این صفت آدم نیست. میگفتن که جمله همیشه حکم نکره رو داره و نکره که نمیتونه صفت معرفه قرار بگیره. بله، ولا یکون حالا له، خلقه من تراب حال برای آدمم نیست، لنه مازن، چون فعل مازیه و حال باید برای آینده باشد یا زمان حال، نه برای گذشته. حال برای گذشته به کار نمیره. فهو متصل فی المعنا غیر متصل فی اللفظ به علامت من علامات الاتصال. بنابراین این جمله خلقه من تراب از نظر معنا متصل است به اون آدم، اما از نظر ظاهر متصل نیست. متصل نیست، مرادش اینه که اگر میخواست متصل باشه یا باید صفت او باشه یا حال او باشه، در حالی که هیچ کدامش نیست. اگر خلقه من تراب صفت آدم بود، خود صفت و موصوف به هم متصلن دیگه، یا حال هیئتی در همون ذوالحاله، پس از نظر لفظی ارتباط ندارند. الا مثل عیسی که مثل آدم، تمام شد. خلقه من تراب جمله جدید. چرا؟ به کسی گفته بر معرفه نمیشه صفت آورد؟ میگه نکره صفت معرفه واقع نمیشه. چرا دیگه؟ آدم معرفه است یا نکره است؟ خب نکره صفت معرفه واقع میشه؟ خب دیگه. جمله بعدی، کن فیکون، کن فیکون. ای فیکون رفعون، فیکونو مرفوع است. علا تقدیر فهوه یکونو، هوه مبتدا، یکونو جمله خبرش. و الحق، بله، الحق من ربک، الحق رفعون، لانهو خبر مبتدای محذوف، خبر مبتدای محذوفه. و تقدیره، تقدیرش اینه که ذالک الاخبار و فی امر عیسی، خبرهایی که درباره عیسی ما به تو میدهیم، اینها الحق من ربک، اینا حقند. فحذف ذالک، این کلمه ذالک حذف شده، لدلالت شاهد الحاله علیه، یعنی قرینه حالیه داره. کما یقال الهلال والله، الهلال والله، خب یعنی چی الهلال والله؟ یعنی والله هازا الهلال، به خدا این ماهه. یعنی الان این الهلال خبر مبتدای محذوفه، توی آیه هم الحق خبر مبتدای محذوفه. و قیل، بعضی هم گفتن که الحق مبتدا و خبرش من ربکه، یعنی مبتدا خبر هر دو موجوده و محذوف نیست. خب حالا دیگه داستان مباهله رو میگه دیگه، انشاءالله فردا بخونیم.